بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله فرق بین باب تزاحم و تعارض بود. فرقهایی رو در مباحث گذشته بین تزاحم و تعارض ذکر کردیم. یکی دیگر که فرق هفتم هست در صفحه 152، فرق هفتمی که بین تزاحم و تعارض است این است که در بحث تعارض مسئله قدرت مدخلیتی ندارد، ولی در باب تزاحم مسئله قدرت دخالت دارد. در انقاض غریقین که دو غریق باید نجات پیدا کنند و مکلف قادر نیست هر دو رو نجات بده، تزاحم به خاطر عدم قدرت است. چون قدرت ندارد تزاحم است، میگه این رو نجات بدم یا اون رو نجات بدم، یکی از این دوتا رو من میتونم نجات بدم. تزاحم به خاطر چیه؟ به خاطر قدرته. نداشتن قدرت باعث تزاحم میشود، ولی در تعارض در مقام جعل نماز جمعه واجب است. یک روایت میگوید نماز ظهر واجب است. خب نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر واجبه، این با هم قدرت مشکلی نداره. میشه نماز جمعه خوند، میشه نماز ظهرم خوند، اما در مقام جعل وقتی ما میدونیم یکی از این دو جعل شده، این در مقام جعل با هم تعارض دارن، ولی قدرت مشکلی نداره. قدرت در مسئله تعارض دخالتی ندارد، ولی در مسئله تزاحم، مسئله قدرت و عدم قدرت باعث تزاحم شده. این فرق هفتمی است که دسته ای از علما ذکر کردند. بله، با فرق پنجم. بله، حالا دیگه شما ببینید، ممکنه با هم نزدیک هم باشن بعضی از این فرقهایی که گفته شده. در هر صورت علما این فرقها رو بیان کردن. یک فرق هشتم در اینجا بیان شده، بعضی از علما بیان کردن که فرق هشتم این است که تدافع تعارضی در مقام اثبات است، ولی تزاحم در مقام مأمور است. یعنی مأمور به تزاحم میرسه، ولی در مقام جعل هیچ تزاحمی وجود نداره. مولا موقعی که میفرماید انقذ الغریق، هیچ تزاحمی نیست، غریق رو نجات بدید هم ایها الناس، ولی مأمور در مقام امتثال به تزاحم میرسه. یک غریق در این طرف، یک غریق در این طرف، یکی از اینها رو میتونه نجات بده. این تزاحم مأموریه نه تزاحم تعارض عامه‌ای. به عبارت اخرى تدافع عاملی میشه تعارض، تدافع مأموری میشه چی؟ تزاحم. مأمور در مقام امتثال به تزاحم برخورد میکنه، ولی آمر اگر در مقام جهل به تدافع برخورد کرد، از امام صادق سوال میکنیم چه بکنیم؟ این میشه تدافع در مقام جهل. به خود امام میگیم از شما یه روایت آمده عذاب واجبون، یه روایت آمده لیس به واجبین، اینو چی کارش بکنیم؟ این تدافع در مقام چیه؟ در مقام جعله. فرق نهم، فرق نهم که در همون صفحه 152 هست، این است که در تزاحم سوال از شارع لازم نیست، ولی در تعارض سوال از شارع لازمه. یعنی شما از امام صادق علیه السلام سوال میکنید، یأتی عنکم الخبران المتعارضان و بأیهما نعمل. دو تا خبر متعارض اومده، به کدوم عمل کنیم؟ چی کار کنیم؟ تعارض رو از امام سوال میکنید. اما وقتی که دو تا غریق توی دریا هست، دیگه یکیشو باید نجات بدید دیگه، این سوال از امام صادق نداره. بله اهمیتشون رو چرا؟ ممکنه بگید اونی که عدله، اونی که افقهه، اونی که اوره، اونشو نجات بدید، اما از امام دیگه سوال نمی کنید آقا من غریقو نجات بدم یا نه. غریقو که باید نجات، کدومشو نجات بدم؟ یکیشو نجات بده، هم دو مسلمانن. پس بنابراین در تزاحم سوال نیکو نیست، لا یستحسن السؤال، ولی در تعارض چرا؟ سوال نیکوست که آدم از امام سوال کنه که یأتی عنکم الخبران و بأیهما نعمل، چیکار کنیم؟ ما دو تا روایت، مرجحات سندی، مرجحات دلالی، اینها چیزهایی است که در تعارض هست ولی در تزاحم نیست. فرق عاشر که ده همون در صفحه 152 هست، فرق عاشر این است که مورد تزاحم دو مرتبه از تعارض متأخر است. در عالم جعل یه مرحله انشاء داریم که مرحله ملاکات است. ملاکات احکام رو ببینیم، بررسی کنیم. شما در مجلس شورای اسلامی یک وقتی میخوان قانونی رو تصویب بکنن، هی بحث میکنن این قانون رو جعل بکنیم مصلحت دارد یا مفسده دارد. یه عده موافق، یه عده مخالف، یه عده ممتنع، یه عده میگن این قانون مصلحت دارد، یه عده میگن این قانون مفسده دارد، یه عده میگن هم مصلحت دارد هم مفسده دارد. خب این در مقام سنجش ملاکات، آیا مصالحش بیشتره، مفاسدش بیشتره تصویب بکنیم این قانون رو یا تصویب نکنیم این قانون رو. ملاکات بعضی چیزها 100% مصلحت هستند، بعضی چیزها 100% مفسده هستند، بعضی چیزها یه جهات مصلحت داره، یه جهات مفسده هم داره. در اون جور موارد که جهات مصلحت درش هست و جهات مفسده درش هست، یه عده میگن این رو تصویب بکنیم چون یه مصالحی داره، یه عده میان میگن نه یه سری مفاسد هم در کنارش داره، درست مصلحت داره ولی یه مفاسدی هم داره، و بالاخره این قانون تصویب بشه نشه، یه عده موافق یه عده مخالف یه عده ممتنه، بالاخره اکثریت میان تصویبش میکنن یا تصویب نمیکنن. اینو میگیم مقام سنجش ملاکات. از جهتی خوب است، از جهتی بد است. بعضی چیزای اینطوریه، همه 100% خوب، یه موقع خیلی روشنه 100% خوبه. مثل دروغ گفتن، دروغ گفتن واقعا چیز بدیه، گناه کبیره است، اما همین دروغ گفتن گاهی میشه چی؟ مصلحت، گاهی میشه مفسده، گاهی جهت مفسده داره جهت مصلحت هم داره. آدم گیر میکنه که اینجا این دروغ رو بگه یا نگه، آیا این دروغ گفتن واجبه حرامه؟ گاهی واجب میشه دروغ گفتن، گاهی حرام میشه، این جهاتش فرق میکنه. خب پس بنابراین یه مرحله، مرحله سنجش ملاکات، این یه بحث. روز جمعه نماز جمعه واجب باشه بهتره یا نماز ظهر واجب باشه؟ عند الله ممکنه هر کدوم یه مصالحی داشته باشن یه مصالحی نداشته باشن. خب این یک بحث در مسئله، در مرحله ملاکات، تعارض ملاکی. مرحله دوم مرحله اثبات است. خب حالا میگن قانون رو بنویسیم ابلاغ کنیم در مجلس شورای اسلامی، مرحله اثبات یعنی یک متنی رو توافق میکنن، اون متن رو مینویسن و به تمام دستگاه ها ابلاغ میکنن، اون مرحله اثباته. پس مرحله ملاکات قبل از اثبات، مرحله اثبات دیگه بعد از این که تصویب شد قانون، نوشتنش چگونه باشد و ابلاغ شدنش کی باشه، اون مقام اثباتشه. بعد یک خطی رو می‌نویسن مختصر و مفید به صورت قانون ابلاغ میکنن به تمام دستگاه‌های دولت، اونو میگن مقام چی؟ اثبات. اون زد و خوردها و اعتراضات و بحث هایی که میشد مرحله ملاکات بود. اونجا که تصویب شد و یک قانون به صورت قانون ابلاغ میشه، میشه مرحله اثبات، مقام اثبات. مرحله سوم این است که این آقای مکلف میخواد اجرا کنه و امتثال کنه. وقتی میخواد امتثال بکنه، اینجا گاهی مواجه میشه با تزاحم. میگه این قانون با این قانون با هم تزاحم پیدا میکنه، من نمیتونم این قانون رو اجرا کنم، در مقام اجرا تزاحم است و من قدرت ندارم بر اجرای این دوتا مصداق، هم اینو نجات بده هم اونو نجات بده، نمیتونم. پس بنابراین سه مرتبه تصویر بفرمایید. مرتبه تزاحم ملاکات، مرحله اثبات و مرحله تزاحم، مرحله امتثال. خب تعارض کجاست؟ تو مقام اثباته یا تو مقام تزاحم ملاکاته؟ تو مرحله بالاست. ولی تزاحم کجاست؟ تو مرحله امتثاله. پس مرتبه تضاهم با مرحله تعارض با هم چی هستن؟ متفاوت هستن. اینم یکی از فرقهایی است که در اینجا بیان شده. فرق دیگری که در صفحه 153 الفرق الحادی عشر بیان شده که مرحوم محقق خویی بیان کرده این است که تعارض در واجبات هست، در مستحبات هم هست، در احکام الزامی هست، در احکام غیر الزامی هم تعارض هست، ولی تضاهم فقط در احکام چیه؟ الزامیه. اگر یک روایت بگه هازا مستحب بون، یه روایت میگه هازا مکروه، این بینشون چیه؟ تعارضه. یه روایت میگه این مستحبه، یه روایت میگه مکروهه، میشه تعارض. ببینید در مکروهات و مستحبات هم تعارضه، یا این روایت درسته یا اون درسته، که این میگه هازا مستحب و میگه مکروه. ولی تضاهم در کجاست؟ تضاهم فقط در حکم الزامیه، میگیم انقذ الغریق، نمیتونم هر دو رو نجات بدم. پس تضاهم در مستحبات نیست یا مکروهات نیست، نه، تو اونجا تضاهم نیست، خواست اینو انجام بده، خواست اونو انجام بده، وجوبی در کار نیست که تضاهم پیش بیاد. تضاهم مربوط به الزامیاته. وقتی میگن باید اینو نجات بدی، باید اینو نجات بدی، و من نمیتونم هر دو رو نجات بدم. اما اگه بگن نه، لازم نیست هر دو، مستحب به نجات بدی، خب مستحب من یکیشو انجام میدم، چه تضاهمیه؟ تضاهم در مقام مستحبات نیست، مکروهات نیست، مباحات نیست، ولی تعارض چرا؟ یه روایت میگه مستحب، یه روایت میگه مستحب نیست، خب تضاهمه، این میگه مستحبه، اون میگه مستحب نیست، اینجا میشه تضاهم. پس بنابراین میشه تعارض. بله ببخشید. پس بنابراین مرحوم محقق خویی در صفحه 153 آمدن بیان کردن که تضاهم در احکام الزامیه، ولی تعارض در احکام الزامی هست، در غیر الزامی هم هست. فرق 12 این است که ان تضاهم، همون صفحه 153 الفرق ثانی عشر، ان تضاهم مختص به من کان عاجزا عن امتثال کل الحکمین لعدم المزاحمه بینهما بالنسبه الى من کان قادرا علی امتثالهما فیکون التضاهم نسبیا بخلاف التعارض. آیت الله محقق خویی ایشون میفرماید تضاهم نسبیه ولی تعارض نسبی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر روایتی داریم که نماز جمعه واجب است، یه روایت داریم نماز جمعه واجب نیست، این نسبت به همه این حالت تعارض چیه؟ وجود داره. برای همه مسلمان ها این تعارض محققه. نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، دو تا روایت، این تعارضه. تعارض هم برای همه است، برای شما هم تعارضه، برای من هم تعارضه، برای همه مسلمان ها تعارضه. اما وقتی که میگیم انقذ الغریق، غریق و نجات بده، اگر برای شما باشه که شنوی زیادی بلدی، هر دوشو میری نجات میدی، هیچ تضاهمی هم نداره، میری اینو نجات میدی، اونم نجات میدی. اما من بیچاره‌ای که شنا بلد نیستم فقط میتونم یکیشو نجات بدم، نمیتونم دوتاشو نجات بدم. برای من تزاهمه، ولی برای شما هیچ تزاهمی نیست. شما خیلی سریع میری هر دو رو نجات میدی، چون فیلسوفی در این مسئله نجات دادن قریب اصلا کارت اینه، خیلی استادی، هر دو رو نجات میدی. اما من چی؟ من نه. پس برای شما تزاهم نیست، ولی برای من تزاهم هست. میشه نسبی، یعنی نسبت به یه فردی تزاهم محققه، اما نسبت به یه فرد دیگری تزاهم محقق نیست. اما تعارض برای همه است. یعنی وقتی که امام میفرماید نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، دو تا روایت میاد تعارض داره، یه هیچ افراد همه براشون این تعارض محقق میشه، همه میمونن معطل. چیکار کنیم؟ نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ دو روایت تعارض کرده. تعارض مطلق است، ولی تزاهم چیه؟ نسبیه. یعنی ممکنه نسبت به من که شنو بلد نیستم، من نمیتونم هر دوشون رو نجات بدم، من یکیشون رو نجات میتونم بدم. شما که قهاری و استاد این فنی غریق نجاتی، هر دو رو میتونی نجات بدی. شما براتون تزاهم نیست، برای من تزاهمه. پس تزاهم ممکنه غریق این باشه، انقض الغریق هم داشته باشین، برای یه نفر تزاهم باشه، برای یه نفر تزاهم چی؟ نباشه. پس تزاهم نسبیه، ولی تعارض مطلق است. این فرق دوازدهمی است که مرحوم محقق خویی بیان فرمودند. فرق سیزدهم چیه؟ این است که الفرق الثالث عشر لا مانع من الاخذ بما یستفاد من الروایه و ترک ما یستفاد من الآیه فی باب تزاهم بخلاف باب تعارض. قال المحقق الخویی، خوب دقت کنید، انه لا مانع من الاخذ بما یستفاد من الروایه و ترک ما یستفاد من الآیه فی باب تزاهم بخلاف باب تعارض، فان تقدیم الروایت فیه یوجب تکذیب الآیه. محقق خویی میفرمایند یکی از قوانینی که ما به او اعتقاد داریم این است که اگر یک آیه‌ای با یک روایت معتبری با هم تعارض کردند، آیه یه مطلبی رو میفرماید، یه روایت معتبرم یه مطلبی رو میفرماید، اگه تعارض کردن ما آیه رو چکار میکنیم؟ بر روایت مقدم میداریم، تقدیم الآیه علی الروایه. خب این در مقام تعارضه. میگیم اگه تعارض بین یک روایت معتبر با آیه قرآن اتفاق افتاد، اونی که آیه میفرماید قبوله، اون روایت ولو معتبره اونو کنار بگذاریم. اینو در چی میگیم؟ در تعارض میگیم. ولی در تزاهم اینطور نیست. در تزاهم گاهی عرض کنم آیه یه مطلبی رو بیان میکنه، روایتم یه مطلبی رو بیان کرده، هر دو مطلبها رو بیان کردن، درستم هست، ولی برای من فعلا اونی که روایت گفته میتونم انجام بدم، اونی که آیه گفته نمیتونم انجام بدم، یا میتونم انجام بدم ولی یکی از این دوتا رو باید انجام بدم، مخیرم، میتونم اونی که آیه گفته نجات بدم. فرض کنید بر این که آیه میگوید عادل رو نجات بده، روایت میگوید مسلمان رو نجات بده. حالا یه عادل هست یه مسلمانم هست، من در اینجا میام مسلمان رو نجات میدم. خب در این حال بالاخره یک مسلمانی رو نجات دادم، من طبق روایت عمل کردم، ولو اینکه طبق آیه عمل نکردم، اگر قائل به تخییر شدیم این کار رو میتونیم انجام بدیم. اینطور نیست که در تزاحم ما فقط باید به آیه عمل کنیم و به روایت عمل نکنیم. نه، این روایت هست، این آیه هست، هر دو آمده مطالب درستی رو بیان کرده، هم روایت معمول و به هم آیه معمول و به. اما در عمل کردن در مقام تزاحم من ممکنه بیام به آیه عمل بکنم به روایت عمل نکنم، ممکنه به روایت عمل بکنم به آیه عمل نکنم، چون هر دو حکم شرعیه، هر دو مورد قبوله. اینطور نیست. مثلا فرض کنید یه انقذ القریق داریم، یک عرض کنم خدمتتون سله داریم، یه عزل النجاسه داریم. عزل النجاسه در روایت، سله در قرآن. اقیم الصلاة، نماز بخونید. خب نماز واجبه، عزل النجاسه تو روایت آمده که نجاست رو از مسجد زایل بکنید، عزل النجاسه عن المسجد. خب شما میایید توی مسجد که نماز بخونید، ببینید مسجد نجس شده، به روایت عمل میکنید ولی به آیه عمل نمیکنید، یعنی نماز نمیخونید، ببینید مسجد رو چیکار میکنید؟ ازاله میکنید. خب در اینجا آیه مقدم شد، روایت مقدم شد بر آیه قرآن، چون اقیم الصلاة در قرآنه که نماز بخونید. صلاة ظهر، نماز ظهر واجبه، در قرآن هم آمده اقیم الصلاة، در روایت هم آمده عزل النجاس عن المسجد. خب اینجا تزاحم فیده کرد، من الان وارد مسجد شدم، هم نماز برم واجبه، هم ازاله نجاست واجبه. این تزاحم رو چیکار بکنم؟ در مقام تزاحم شما میرید ازاله نجاست میکنید، میگید من ازاله نجاست بکنم مسجد پاک بشه. به روایت عمل کردید، به آیه عمل نکردید که اقیم الصلاة بود. اشکالی نداره، در تزاحم ممکنه شما به آیه عمل نکنید، به روایه، هر دوش معتبره، هم آیه درسته هم روایت درسته. اما در مقام تزاحم شما ممکنه بیایید به روایت عمل کنید، به آیه عمل نکنید، نمازتون رو میذارید بعد میخونید، اول ازاله نجاست میکنید از مسجد، بعد نمازتون هم میخونید. خب اینو بهش چی میگیم؟ در مقام تزاحم میشه گاهی آیه رو مقدم بدارید، گاهی میشه چی؟ روایت رو مقدم بدارید. ولی در تعارض چی؟ اگر یه آیه قرآن با یه روایت تعارض بکنه، شما کدومو باید مقدم بدارید؟ آیه رو باید مقدم بدارید. پس در تعارض همیشه، در تعارض آیه و روایت، آیه مقدمه، ولی در تزاحم گاهی روایت میتونید مقدم باشه بر آیه. اون میشه تعارض، نه بحث ملاکی نیست، نه اینجا باب تزاحمه. این الان دوتا واجبه که تزاحم دارن. اگه ساعت 10 شما وارد مسجد بشید، 10 صبح، نماز که واجب نشده، وظیفتون چیه؟ ازالت النجاست عن المسجد، مسجد نجس شده باید پاکش کنید، درسته؟ اگر شما وارد مسجد شدید، مسجد پاکه، نمازتون رو میخونید، یه موقع این دوتا با هم چی میشن؟ تزاحم پیدا میکنن، وارد مسجد میشید، بچه هم مسجد رو نجس کرده، چکار کنید؟ روایت میگه عزل النجاس عن المسجد، آیه میگه اقیم الصلاة، و کدومو چکار کنیم؟ و میتونی شما روایت رو مقدم بداری، یعنی اول ازاله نجاست میکنی و بعد میایی نماز رو اقامه میکنی. این تصویر تقدیم آیه بر روایت، حتما آیه بر روایت مقدم است در تعارض، ولی در تزاحم نه، این حتمی نداره. یه روایته، یه آیه، هر دوش درسته، هم عزل النجاسه عن المسجد درسته، هم اقیم الصلاة درسته، ما فعلا ازاله نجاست رو انجام میدیم، بعدم نمازمون رو میخونیم. حالا استثناءات رو بگذارید باشه، ممکنه یه مورد استثناء کسبت تخصیص و اینها داشته باشیم، ولی به طور کلی قانون چیه؟ قانون این که اگر یه آیهی با یه روایتی تعارض کرد، آیه مقدم. این در مقام تعارض، درسته؟ حالا شما یه موردی میگی کثرت و تخصیصات یا تخصیص مستهجن، اینا خب یه موارد خاصه ای. نه، اون عام خاص که تعارض نیست. ببینید، عام خاص باب تعارض نیست. تعارض اونیست که نتونیم جمع کنیم. اگر عام خاص باشه، خب خاص میاد عام رو تخصیص میزنه، تعارض نیست. اون باب تعارض رو در نظر بگیر که بینشون تباین باشه یا عموم خصوص مثلا منوش باشه که تعارض محقق بشه. خب اینم یک مطلب که فرق 13 بود. الفرق الرابع عشر، الفرق بین التزاحم و التعارض به ملاحظت حکم العقل، کما ان العقل يحكم بالترجيح او التخيير في التزاحم بخلاف باب التعارض حيث يقتضي بالتساقط. مرحوم محقق خویی یکی از فرقهایی که بین باب تزاحم و تعارض میگذارن اینه، میفرمان در مسئله تعارض شما به تساقط میرسید، ولی در مسئله تزاحم به تخییر یا ترجیح میرسید. یعنی چی؟ یعنی وقتی تعارض شد شما میگید که تعارضا و تساقطا، این روایت معتبر، اونم معتبر، ولی در مقابل هم وقتی قرار گرفتن هر دو میشن نامعتبر، نه این حجت نه اون حجت. این میگه واجب و نماز جمعه واجب، اون میگه نماز جمعه واجب نیست، هر دوشون هم معتبرن، ثقه عادل. خب چی کار میکنید؟ هر دوره که نمیتونید بگیرید، میگه تعارضا و تساقطا، یعنی نه این معتبره نه اون معتبر. خب این در تعارض تساقطه، ولی در تزاحم چیه؟ تخییره. انقذ القریق میگه هم اینو نجات بده هم اونو نجات بده. اگه نمیتونی هر دو رو نجات بدی، یکیشو نجات بده. نمیتونی هر دو رو کنار بگه، حالا که نمیتونم هر دو رو نجات بدم، هیچ کدومشون رو نجات نمیدم. به شما میخندن، میگن آقا بالاخره یکیشون رو نجات بده. پس تساقط در تزاحم نیست، ولی در تعارض تساقط هست. البته این فرمایش محقق خویی به نظر ما مبناییه. مبنایی معناش اینه، یعنی به نظر خودشون حرف خوبیه، حرف درستیه، چون قاعده به تساقط هست، میگن تعارضا و تساقطا. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، ما گفتیم نه، ما توقف و ترجیح به اصول عملیه، یعنی ما در مورد تعارض خبره توقف میکنیم و دنبال مرجحات میریم که استصحاب باشه یا احتیاط باشه. بله، جزاکم الله. حالا بحثش گذشت، ما گفتیم چه بنابر طریقیت چه بنابر سببیت ما تساقط رو قبول نداریم. بحث تساقط درست نیست. مرحوم محقق خویی و دسته ای از علما قائل به تساقطن، میگن تعارضا و تساقطا، یعنی هر دوشو کنار بگذارید. ما میگیم نه، هر دوشو نمیشه کنار بذارید، یکیشو باید بردارید، یکیشو باید قبول کنید. در مورد تعارض هم یکیشو انتخاب کنید، اونی که مطابق مرجحاتی داره. اگر مرجحات داشت که مرجحاتشو میگیرید، خود به عدله ما، خود به اشهره ما، خود به اوره ما، مرجحات سندی، مرجحات دلالی. اگر این مرجحات هم نبود، اصول عملیه میتونه مرجح باشه. خب این هم لذا ما در اینجا در صفحه 154 نوشتیم یلاحظ علیه بما سبق منا فی التعارض من القول بالطریقیه والقول بالتوقف و الرجوع الى الاصول العمليه مرجحا لا مرجعا، که اون اصول عملیه مثل استصحاب یا احتیاط میاد مرجح واقع میشه یکی از دو روایت رو، اون روایتی که مطابقه با احتیاط اونو اخذ میکنیم، اون روایتی که مطابقه با استصحاب اونو اخذ میکنیم. ما تساقط رو قبول نکردیم، لذا این فرقی که محقق خویی در اینجا بیان میکنن، این از نظر تساقط این ما قبول نداریم. ولی این مطلب رو میتونیم بگیم به جای فرمایش محقق خویی، میتونیم این مطلب رو بگیم، بگیم که فرق بین تزاحم و تعارض این است که در تعارض ما توقف میگیم و اصل مرجح قرار میدیم اصول عملیه رو، ولی در مقام تزاحم نه، این توقف و اصل مرجح بودن رو این رو معیار نمیدونیم. مطلب دیگر، الامر السادس در صفحه 154، این همون نسبی بودن دیگه، یعنی در حقیقت همون فرمایشی است که قبلا مرحوم محقق خویی گفتن که نسبی، هم که می‌فرماید موقته، یعنی ممکنه در یه تاریخی این تزاحم به وجود بیاد، یه ساعت بعد تزاحم از بین بره، بله ممکنه یه غریق نجاتی پیدا بشه و همه رو نجات بده. بله تزاحم نسبیه، به قول شما موقت دائمی نیست، ولی تعارض دائمی و مطلقه. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.